بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله حسین علی منتظری میگوید حفظ نظام واجب نفسی نیست. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست در صدور احکام اعدام تجدید نظر کند. و آمریکا میگوید برای پیشرفت در قبال برنامه هسته‌ای ایران به حمایت چین نیاز است. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در 22 شب مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 14 اکتبر 2009 میلادی. با سلام، آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این چهارشنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه مجله شبانگاهی امشب توجهتان را جلب میکنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با هانا کاویانی.
با سلام، آیت الله العظما حسین علی منتظری میگوید حفظ نظام جمهوری اسلامی واجب نفسی نیست. سایت اینترنتی دفتر آیت الله منتظری امروز متن سخنان وی را در جلسه درس اخلاق او منتشر کرد. آیت الله منتظری در این جلسه میگوید این روزها زیاد گفته میشود که حفظ نظام واجب است، اما حفظ نظام یک واجب نفسی نیست. آیت الله منتظری در توضیح مطلب میافزاید اگر برای حفظ نظام اسلامی دستورات اسلامی زیر پا گذاشته شود، نظام حفظ نخواهد شد. حفظ نظام مقدمه است برای حفظ و انجام دستورات اسلامی. اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند و نه اسلام. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در بیانیه از ایران خواست در احکام اعدامی که برای 3 نفر پس از انتخابات ریاست جمهوری صادر شده تجدید نظر کند. ناوی پیلای همچنین گفته است در مورد نحوه دادرسی و برگزاری محاکمات اخیر فعالان سیاسی در ایران نیز نگرانی های جدی وجود دارد و ابراز امیدواری کرده است که هر نوع احکامی که در این موارد صادر می شود به دقت در دادگاه های عالی تر مورد تجدید نظر قرار گیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بر مخالفت خود با صدور حکم اعدام تاکید کرده و افزوده است مطابق قوانین بین المللی حکم اعدام تنها در موارد جرایمی که منجر به مرگ شود می تواند صادر شود و آن هم فقط پس از محاکمات منصفانه. ناوی پیلا یادآور شده است که ایران خود را به رعایت میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی متعهد کرده است. معاون وزارت خارجه آمریکا کرت کمپل در پکن گفت اگر قرار است پیشرفتی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود، کشورهای 5 به علاوه 1 باید مواضع واحدی اتخاذ کنند و برای منظور به حمایت چین نیاز است. چین یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 است. معاون وزیر خارجه آمریکا برای فراهم کردن مقدمات سفر باراک اوباما به چین سفر کرده است. سران سازمان همکاری شانگهای در نشست امروز خود در پکن وعده دادند همکاری‌های اقتصادی میان اعضا را تقویت کنند. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند و هند، مغولستان، پاکستان و ایران به عنوان ناظر در نشست‌های آن شرکت می‌کنند. افغانستان نیز به عنوان مهمان در جلسه شرکت داشت. ونجی جیاباو، نخست وزیر چین، در نشست امروز اعلام کرد اعضای سازمان شانگهای تدابیری برای تقویت روابط اقتصادی و مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ کردند. در اجلاس امروز در زمینه‌های امنیتی اوضاع افغانستان بررسی شد ولی برنامه هسته‌ای ایران مطرح نشد. از ایران محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در نشست شانگهای شرکت کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه مسکو به سوال‌های آنها پاسخ داد. وزیر خارجه آمریکا خطاب به دانشجویان گفت کامیابی و شکوفایی کشورشان بستگی به این دارد که تا چه حد به نهادینه کردن آزادی‌های اساسی تمایل داشته باشد. هیلاری کلینتون در سفر 2 روزش به مسکو با وزیر خارجه و رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای، برنامه هسته‌ای ایران و مسائل افغانستان موضوعات اصلی گفتگوهای او با مقامات روسی بود. خانم کلینتون امروز رهسپار قازان، پایتخت جمهوری تاتارستان شده است. و سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان امروز در سفری تاریخی برای چند ساعت به ترکیه رفته است تا همراه با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه مسابقه تیم‌های ملی فوتبال دو کشور را تماشا کند.
با سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: قطع همکاری‌های یک شرکت بزرگ نفتی هند با ایران، انتقاد دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی از رواج شایعات درباره او در رسانه‌های جمهوری اسلامی. و سری می‌زنیم به جشنواره کتاب فرانکفورت که ناشران ایرانی هم در آن حضور دارند. همراه ما باشید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. یک شرکت هندی بزرگ که دارنده بزرگترین مجتمع پالایشگاهی در جهان است، اخیراً روابط تجاری خود را با ایران که در زمینه خرید و فروش کالاهای نفتی بود، قطع کرده است. گرچه این شرکت میگوید چون این تصمیمی سیاسی نبوده، اما برخی کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند قطع پیوندهای تجاری این شرکت بزرگ با ایران میتواند در راستای تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر وکیلی.
یک مقام ارشد در یک شرکت تجاری هند روز چهارشنبه اعلام کرد این شرکت به فعالیت‌های تجاری خود با ایران که در زمینه خرید و فروش کالاهای نفتی بود پایان داده است. کارشناسان سیاسی و اقتصادی چنین اقدامی را انزوای بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، به ویژه آنکه ایالات متحده آمریکا و متحدانش شدیداً در پی توقف برنامه هسته‌ای ایرانند. موریس بانیان، معاون ارشد شرکت هندی مذکور موسوم به ریلاینس اینداستریز که دارنده بزرگترین مجتمع پالایشگاهی است، روز چهارشنبه گفت این شرکت ضمن پایان دادن به خرید نفت خام از ایران، فروش بنزین را نیز به تهران قطع کرده است. معاون شرکت ریلاینس اینداستریز به خبرنگاران گفت ما پیش از این از ایران نفت می خریدیم، ولی اخیراً واردات نفت خام را از ایران قطع کردیم. به افزود این تصمیم یک تصمیم سیاسی نبوده و صرفاً به این دلیل است که ریلاینس اینداستریز در پی خرید نفت ارزان است و به همین جهت نفت خود را در حال حاضر از ونزوئلا وارد می کنیم. آقای بانیان در پاسخ این پرسش که آیا شرکت آنها بنزین پالایش شده به ایران صادر می‌کند یا نه، گفت صادرات شرکتش تماماً به ایالات متحده آمریکا است. بر اساس گزارش‌های رسیده، شرکت ریلاینس اینداستریز تا ماه اوت گذشته روزانه 112280 بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کرده است و آخرین باری که به ایران بنزین پالایش شده فروخته در ماه مه سال جاری بوده است. کارشناسان اقتصادی و بازرگانی می‌گویند قطع پیوندهای تجاری این شرکت هندی با ایران به هیچ وجه تعجب‌آور نیست، زیرا با افزایش فشارهای ایالات متحده آمریکا به تهران، واشنگتن شرکت‌هایی را هدف خود قرار داده که نفت پالایش شده به ایران می‌فروشند. یک بازرگان نفت خام که مقرش در قاره آسیاس می‌گوید اگر واقعاً چنین اقدامی نتیجه فشار آمریکا بر این شرکت‌هاست تا به ایران بنزین نفروشند، این در واقع قدرت‌نمایی غرب است که به تدریج خود را نشان می‌دهد. آمریکا و متحدانش که در حال گفتگو و مذاکره با ایران در چارچوب گفتگوهای کشورهای پنج علاوه یکند، در صورت عدم موفقیت این گفتگوها شدیداً چشم تحمیل یک رشته از تحریم‌های شدیدتر از جمله منع صادرات بنزین و گازوئیل به ایران دوخته‌اند.
گزارشی بود درباره قطع همکاری‌های یک شرکت بزرگ نفتی هند با ایران. همونطور که در این گزارش شنیدیم، شرکت ریلاینس اینداستریز که از ایران نفت خام می‌خریده و به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروخته، اعلام کرده که دیگر به همکاری‌هایش با جمهوری اسلامی ادامه نمی‌دهد. مسئولان این شرکت همچنین دلیل تصمیمشان را غیر سیاسی دانستند، اما کارشناسان و متخصصان در این باره ابراز تردید می‌کنند. در همین باره همکارم محمد رضا کاظمی با خانم لیدیا پاول، کارشناس انرژی در بنیاد پژوهشی ابزرور در شهر دهلی نو، گفتگوی انجام داده و ابتدا نظر او را درباره دلیل توقف همکاری‌های شرکت ریلاینس اینداستریز با ایران را پرسیده.
Reliance Group's main export market for products like gasoline, diesel is the United States.
من فکر می‌کنم شرکت ریلاینس با آمریکا به عنوان بازار اصلی برای صدور محصولات خودش از جمله بنزین و گازوئیل نگاه می‌کنه، چرا که پالایشگاه ریلاینس می‌تونه طبق استانداردهای محیط زیستی آمریکا محصول تولید کنه. مسئولان این شرکت احتمالاً نگران هستند که بازار اصلی خودشون یعنی آمریکا رو به واسطه تجارت با ایران از دست بدن.
در داخل هند چه فضایی هست؟ آیا فشار و محدودیتی برای همکاری با ایران وجود داره؟
من فکر نمی کنم که در داخل فشاری بر روی شرکت ها وجود داشته باشه. فکر می کنم فشار تنها از خارج هستش، به خصوص از طرف آمریکا. دولت هند هیچ محدودیتی برای خرید نفت خام از ایران وضع نکرده.
ولی با گسترش تحریم‌ها علیه ایران احتمالاً دولت هند هم برای همکاری با ایران دچار مشکل میشه، درسته؟
Probably if yes, trade relationships they may face. For example, this pipeline project.
احتمالاً همینطوره. برای مثال قرار بود یه خط لوله گاز ساخته بشه تا گاز طبیعی رو از ایران به هند منتقل کنه، ولی هند نمیتونه تعهدات لازم رو برای ساخت این خط لوله به ایران بده چون میترسه که از طرف آمریکا تحریم بشه. من شخصا معتقدم که جای تأسف داره این وضعیت، چون هند از قرن‌ها پیش شریک تجاری ایران بوده و این روابط حتی قدمتی چند هزار ساله داره. من فکر میکنم از دست دادن این روابط ناراحت کننده است.
آیا فکر میکنین که ایران میتونه توقف همکاری شرکت‌های همانند ریلاینس رو از طریق دیگه ای جبران کنه؟
One possibility is to divert it through a third party.
یکی از شیوه هایی که وجود داره اینه که معامله از طریق یک کشور سوم انجام بشه. فکر میکنم در دهه 70 میلادی زمانی که کشورهای عربی اسرائیل رو تحریم نفتی کرده بودند این کار انجام شد. برای مثال یک کشور قدرتمند مثل روسیه میتونه محصولات نفتی هند رو روی کاغذ بخره و معادله اون رو به ایران تحویل بده.
ولی اگه محدودیت از طرف سازمان ملل باشه چطور؟
در اون صورت این کار ممکن نیست. در اون صورت تنها کشورهایی مثل چین که به صورت یک جانبه کار میکنن ممکنه که بتونن این کار رو انجام بدن.
گفتگویی بود با لیدیا پاول، کارشناس انرژی در بنیاد پژوهشی ابزرور در دهلی نو، پایتخت هند، در ارتباط با خبری که امروز اعلام شد مبنی بر اینکه قطع همکاری‌های یک شرکت بزرگ نفتی هند با ایران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شبانگاهی را پی می گیریم با گزارشی در ارتباط با وضعیت اقتصادی در ایران. طرح هدفمند کردن یارانه ها که کلیات لایحه آن این هفته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار است جزئیات آن نیز طی روزهای آینده به بحث گذاشته شود، با انتقادهای برخی از اقتصاددانان روبروست. منتقدان میگویند حذف یکباره یارانه ها به گرانی و تورم دامن میزند و گذاشتن پول در اختیار دولت برای پرداخت نقدی به برخی از اقشار جامعه نیز چاره کار نخواهد بود. در همین باره علیرضا کرمانی گفتگویی داشته با عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان، و ابتدا از او خواسته تا فشرده ای از دیدگاه های خودش را در این باره بگوید.
در گذشته بزرگترین انتقادی که جناح اصولگرا نسبت به اصلاح طلبان ابراز می‌کرد این بود که اصلاح طلبان مسبب اصلی تورم و گرانی در کشور هستند. دلیلش رو این می‌دونستن که سالانه 10% بر قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی و بر تعرفه خدمات اضافه می‌کنن. اونها وعده دادن که مطلقاً افزایش قیمت نخواهند داشت. وقتی که اصولگرایان در عمل حکومت رو به دست گرفتن، با این واقعیت روبرو شدن که پرداخت یارانه ها به هیچ وجه دیگه در حد توان دولت نیست.
به هر حال یک روزی باید قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های واقعیش برسه و باید کار رو از یک جایی شروع کرد. انتقادهای پایه‌ای به این طرح موجود چی است؟ طرحی که الان در مجلس قراره بررسی بشه و به تصویب برسه.
در واقع انتقاد اصلی این هست که گروهی از اقتصاددانها که عمدتاً اصولگرایان رو تشکیل میدن اعتقاد دارن که باید یک ضرب در یک زمان واحد اصلاح قیمت ها رو انجام داد. گروه دیگری از اقتصاددانان که بدنه اصلاح طلبان رو حمایت کردن اعتقاد داشتن که این کار باید کاملاً تدریجی و به طور سال به سال انجام بشه. من در بین اقتصاددانان نمیشناسم کسی رو که معتقد باشه اصولاً اصلاح قیمت ها ضروری نیست، بلکه در نحوه اصلاح اختلاف بین اونها هست.
آقای دکتر ساسان، یک انتقاد دیگر هم که این روزا مطرح هست این است که دولت میگه با برداشتن یارانه ها به صورت نقدی به مصرف کننده کمک خواهد کرد. گروهی از منتقدان میگن خود این که پول دست دولت باشه و دولت بخواد این پول رو به برخی اقشار برسونه خود این فسادآور هست. در این مورد شما چه نظری دارید؟
ببینید، بستگی داره به این که چند دهک رو بخوان مشمول این طرح قرار بدن. همواره در کتاب‌های اقتصاد نوشته نمیشه. شاید همه کتاب‌های درسی که در این زمینه بحث می‌کنن به طور واضح توضیح دادن این موضوع رو که اگر تعداد کسانی که قرار هست یارانه ها به طور مستقیم به اونها پرداخت بشه خیلی زیاد باشه، و این صورت ضرورتی نداره که یارانه ها مستقیم پرداخت شه، بلکه بهتره که غیر مستقیم. دلیلش هزینه های اداری این کاره. یک سیستم فوق العاده بزرگ برای تشخیص کسانی که استحقاق دریافت کمک‌های دولتی رو دارن لازمه. فقرای جامعه ثابت نیستن، دائما در حال تغییر و تحول هستن، طبقات جدیدی فرو می‌ریزند، به قشر فقیر می‌پیوندند و افرادی هم از قشرهای متوسط و فقیر ارتقا پیدا می‌کنند. بنابراین این یک امر یک بار برای همیشه نیست که بگیم آمارها در ساز سازمان‌های حمایتی موجوده.
آقای دکتر ساسان، و گروهی از منتقدان میگن سال 1385 که آقای احمدی نژاد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو مطرح کرد، بهای نفت نزدیک به بشکه 140 دلار بود، ولی امروز تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده و اجرای این طرح ممکنه به شوک‌های اجتماعی منجر بشه. برخی دیگر معتقد هستند شاید دولت می‌خواهد با پرداخت پول به صورت مستقیم به اقشار پایین جامعه دل اونها رو به دست بیاره. ارزیابی شما چی است؟
در واقع ممکنه هر یک از این فرضیه ها در ذهن برنامه ریزان بگذره. اونچه مسلمه در این که قیمت بنزین در همه جای دنیا کاهش پیدا کرده باید لحاظ بشه. من تصور نمی کنم که الان هدف این لایحه جدید این باشه که از اون قیمت بالاتر بره. سقفش 95% قیمت جهانی یا قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود. و اما در مورد این که پرداخت مستقیم به مردم شاید هدف باشه، این در گذشته یعنی پیش از انتخابات تمام پرداخت های موقته مثل اصلاح حقوق بازنشستگان، اصلاح مزایا، اصلاح حقوق بسیاری از حقوق بگیران، اینها انجام شد و ظاهراً عکس العمل مثبتی هم داشت. بنابراین بعید نیست الان هم این یکی از اهداف لایحه هدفمند کردن یارانه ها باشه.
آیا دولت به لحاظ درآمدهاش در جایگاهی هست که بتونه این پرداخت ها رو استمرار ببخشه و مدام بتونه پرداخت کنه به مردم؟
درآمد کاملاً تثبیت شده نیست، یعنی هیچ کس نمیداند که قیمت نفت در آینده چه تحولاتی رو میپذیره یا سایر منابعی که دولت به فروش میرسونه و تامین درآمد میکنه. بنابراین پاسخ به این سوال دشواره، ولی اونچه مسلمه میتوانن پرداخت ها رو موفق نگه دارن تا در مواقع حساسی که نیاز دارن این پرداخت ها انجام بشه، مثل زمانهای قبل از انتخابات مجلس شورا یا قبل از انتخابات شورای شهر یا انتخابات ریاست جمهوری، متمرکز نگه می‌دارن و در اون زمانها خواهند پرداخت.
گفتگویی بود با عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان، درباره مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی که این روزها منتقدانی را در پی داشته است.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیدار میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
بله، و تکرار این مجله اقتصادی رو میتونید در مجله نیمه شب بشنوید که حدوداً پس از ساعت 12:30 نیمه شب به وقت تهران پخش خواهد شد. با گزارش دیگر مجله شبانگاهی را پی میگیریم. خبرسازی، شایع پراکنی و انتشار اخبار دروغ برای دستیابی به اهداف سیاسی. اینها اتهاماتی است که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، متوجه روزنامه ایران و دیگر رسانه‌های دولت جمهوری اسلامی کرده است. روزنامه ایران روز دوشنبه 20 مهر ماه ادعا کرده بود میرحسین موسوی از آقای رفسنجانی خواسته بود در نشست مجلس خبرگان رهبری حضور یابد، اما رئیس مجلس خبرگان رهبری آنطوری که روزنامه ایران نوشته گفته است وضعیت این اجلاس را به شدت مخالف جریان حامی موسوی و اصلاحات می داند. سخنانی که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی آنها را غیر واقعی توصیف کرده است. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
رسانه‌های حامی دولت محمود احمدی نژاد هدف حملات لفظی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری تایی بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه که وی جعل خبر توسط روزنامه ایران و رسانه‌های زنجیره‌ای همسو خوانده، آنها را به خبرسازی، شایع پراکنی و انتشار اخبار دروغ به منظور دستیابی به اهداف سیاسی خود متهم کرده است. در این بیانیه که با امضای محمد هاشمی، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده آمده است، برخی جراید و سایت‌های همسو با اهداف خاص سیاسی اقدام به نوعی خبرسازی کاذب از برخی دیدارهای انجام شده و یا حتی انجام نشده ی آیت الله هاشمی رفسنجانی می‌کنند. در این بیانیه همچنین با اشاره به خبری که روز دوشنبه در روزنامه ایران با عنوان پیغام هاشمی رفسنجانی و مهتوی کنی به میرحسین موسوی منتشر شده بود، از این اقدام به عنوان یکی از نمونه‌های خبرسازی توسط رسانه‌های حامی دولت یاد شده است. روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌آید، روز دوشنبه ادعا کرده بود میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران با ارسال نامه‌ای از آقای رفسنجانی خواسته بود در نشست مجلس خبرگان رهبری حضور یابد. به نوشته ایران، رئیس مجلس خبرگان در تماسی با میرحسین موسوی وضعیت این اجلاس را به شدت مخالف جریان حامی موسوی و اصلاحات ذکر می‌کند. روزنامه ایران همچنین ادعا کرده است میرحسین موسوی با الزام واسطه‌ای برای آیت الله مهتوی کنی خواستار تغییر موضع دبیرکل جامعه روحانیت و ملاقاتی با او شده است که با پاسخ منفی او روبرو می‌شود. در بخش دیگری از بیانیه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی خطاب به رسانه‌های حامی احمدی نژاد آمده است، اگر آنها حسن نیت داشته باشند می توانند همان اظهارات نماز جمعه 26 تیر ماه را که تأکید بر قانونمند عمل کردن همه طرف هاست و بارها هم روی آن تأکید شده به جای جعل خبر بیاورند تا پیام خاصی به یک طرف یا کل جامعه بدهند. اکبر هاشمی رفسنجانی در تنها نماز جمعه‌ای که پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان امام جمعه تهران اقامه کرده است، پیشنهادهایی برای خروج از بحران ناشی از گسترش اعتراض‌های مردمی نسبت به نتایج انتخابات ارائه کرده بود که از آن جمله میتوان به آزادی بازداشت شدگان و دلجویی از آسیب دیدگان اشاره کرد. دفتر هاشمی رفسنجانی همچنین رسانه‌های حامی دولت را به سانسور اخبار مرتبط به برنامه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتشار شایعاتی درباره بستگان او متهم کرده است. میگوید مطالبی که به نقل از دیگران و به صورت گزینشی و انتخابی در مورد دیدارهای انجام شده یا نشده یا آیت الله هاشمی رفسنجانی یا مواضع ایشان مطرح می‌شود فاقد اعتبار و سندیت است و تنها مطالبی که به صورت رسمی توسط دفتر ایشان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار رسانه‌های همگانی قرار می‌گیرد دارای اعتبار بوده و سندیت دارد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی فرهنگی. نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان از روز چهارشنبه برای 5 روز درهایش را به روی دوستداران کتاب گشود. در این نمایشگاه 100 کشور دنیا از جمله ایران در بیش از 7000 غرفه کتاب‌های مکتوب، دیجیتالی و الکترونیکی خود را ارائه کردند. شرح بیشتر درباره این بازار مکاره جهانی کتاب در گزارشی از شهرام میریان.
61 سال پیاپی است که در چنین روزهای نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه یوهان ولفگانگ گوته، شاعر نامدار آلمانی، برپا می شود. این نمایشگاه همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان افتخاری خود برمی گزیند که این جایگاه امسال نصیب کشور پهناور چین شده است، گزینشی که انتقادهای فراوانی به پا کرده، چرا که منتقدان معتقدند در چین سانسور و ممیزی کتاب وجود دارد و به این خاطر عنوان میهمان افتخاری این نمایشگاه جهانی زیبنده چنین کشوری نیست. در 61 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، ناشران 100 کشور جهان آثار تازه خود را از کتاب‌های مکتوب گرفته تا کتاب‌های دیجیتالی و الکترونیکی در بیش از 7000 غرفه عرضه کردند. ایران هم یکی از این کشورهاست که امسال با 13 ناشر در این بازار مکاره کتاب شرکت کرده. در پی صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی، اتحادیه ناشران آلمان از حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت جلوگیری کرد که این ممنوعیت 10 سال ادامه داشت. ولی همین که دولت محمد خاتمی 10 سال پیش از پیگیری و اجرای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی فاصله گرفت، نمایشگاه جهانی فرانکفورت هم موافقت کرد که بار دیگر ناشران ایرانی در این بازار مکاره کتاب شرکت کنند. به این ترتیب از 10 سال پیش به این سو علاوه بر ناشران، نویسندگان سرشناس ایرانی هم از جمله محمود دولت آبادی به این نمایشگاه راه یافتند و در همایش‌های کتابخوانی و بحث و گفتگو شرکت کردند. یکی از نویسندگانی که امسال به 61 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت دعوت شده، امیر حسن چهلتن، آفریننده رمان‌های سیغه، دخیل بر پنجره فولاد، تهران، شهر بی آسمان و چند کتاب داستان دیگر است. آقای چهلتن در گفتگو با رادیو فردا از برنامه‌های خود در نمایشگاه امسال کتاب در شهر فرانکفورت اینطور یاد کرده است:
من 5 برنامه دارم در نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال که حضور در یک بحث هست، بحث راجع به رسانه هاست. من به اتفاق چند نفر دیگه در این بحث شرکت میکنیم. یک کنفرانس خبری هست که برگزار میکنم من و با تعداد دیگه از نویسندگان آلمانی. یک روز در غرفه روزنامه فرانکفورت آلگماینه برای مصاحبه حاضر میشم و 2 نوبت هم کتابخوانی دارم در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و البته در 2-3 نوبت هم در غرفه ناشر خودم حضور پیدا خواهم کرد، ناشر آلمانی کتابم.
خب شما صحبت از ناشر کتابتون کردین، تا به حال چند اثر شما به زبان آلمانی برگردانده شد؟
به عنوان یک اثر کامل و یک رمان، این اولین رمان من هست، تهران خیابان انقلاب، که به آلمانی منتشر میشه.
و همین داستانی که شما در جشنواره جهانی ادبیات هم بخشش رو خوندید؟
بله همینطوره، تکی از همین کتاب خونده خواهد شد.
آیا این برای اولین بار هست که شما در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت میکنید؟
بله بله، بار اول من هست.
به این ترتیب دعوت شدید؟
بله بله، دعوت شدم به این نمایشگاه کتاب.
61 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت که از روز چهارشنبه درهای خود را به روی سوداگران و دوستداران کتاب باز کرده تا روز یکشنبه پیش رو فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پس از این گزارش فرهنگی، نگاهیم بیاندازیم به خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران 4 روز پیش از مسابقه با تیم ملی اردن در مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 10 نوامبر برابر با 19 آبان در ورزشگاه آزادی یک بازی تدارکاتی با تیم ملی ایسلند برگزار خواهد کرد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که تیم ملی بانوان فوتسال اوکراین هر 3 بازی دوستانه با بانوان ایران در تهران را با حجاب اسلامی به میدان می رود. 2 مسابقه بدون تماشاگر و مسابقه 3 با حضور تماشاگران زن در تالار هندبال تهران انجام می شود. برای پوشش رادیویی، تلویزیونی و عکس، تنها خبرنگاران زن با کارت حراست سازمان تربیت بدنی حق ورود به تالار را دارند. در اولین روز از 19 دوره پیکارهای جهانی تکواندو در دانمارک، فرزاد عبداللهی در وزن 6 بر رونی جکسون از سورینام پیروز شد. حسین تاجیک در دور اول استراحت داشت تا در دور دوم با برنده مسابقه نمایندگان فیلیپین و آذربایجان پیکار کند. امشب در هفته پایانی فوتبال محلی گروهی انتخابی جام جهانی 2010 اروپا شاهد 23 مسابقه است. تیم‌های دانمارک، سوئیس، آلمان، اسپانیا، انگلیس، صربستان، ایتالیا و هلند با سرگروهی به جام جهانی راه یافتند. در آمریکای جنوبی با راهیابی تیم‌های برزیل، پاراگوئه و شیلی به جام جهانی، امشب اوروگوئه و آرژانتین در خاک اوروگوئه برای تعیین تیم چهارم صعود کننده نبردی مهم با یکدیگر دارند. اکوادور امشب در شیلی بازی دارد.
نگاهی بود به خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرها از رادیو فردا رأس ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. با سپاس، خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا. رادیو فردا.
Jesus. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان میگویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند می کند، که جدا برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Yeah. تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه بگو
وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین‌المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.